أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش مرحوم آقای تبریزی بود که فرمودند ما در رابطه با فرضی که مشتری بعد از علم به عیب تصرف می کند در مبیع و می خواستیم ببینیم که آیا حق العرشش ساقط می شود یا نمی شود، اطلاقی نداریم در ادله که اثبات بکند که مشتری در این صورت هم مستحق عرش است. مثلا شما برای مجلس جشن به مناسبت عید غدیر برنجی خریدید، بردید منزل، دیدید برنج معیوب است، اما گفتید مهم نیست، برنج ها را خیس بکنید بپزید برای مجلس جشن، من بعدن میروم و عرش و ما به تفاوت رو از بایع میگیرم. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که ما دلیلی نداریم که شما می توانید عرش بگیرید. اگر الان زنگ بزنی به بایع، از بایع مطالبه عرش بکنی، بعدن برنج ها رو خیس بکنی، اشکالی ندارد، اما اول برنج رو خیس کنی بعدن زنگ بزنی، یا بعدن بری از بایع عرش بخواهی بگیری، ما دلیلی بر این که شما مستحق عرشی نداریم. چرا؟ برای این که صحیحه عبدالله ابن سنان که شامل می شد نسبت به تصرف بعد العلم بالعیب در خصوص وطع الجاریه است. وطع الجاریه عرفاً تغییر در جاریه نیست، جاریه ها نوعاً سیب بودند، وطع اینها احداث تغییر نبود در موردشان، ولذا نمی شود گفت حال که امام علیه السلام در مورد وطع الجاریت بعد العلم بالعیب فرمود مانع از عرش نیست، پس ما بگوییم در هیچ کجا تصرف بعد العلم بالعیب ولو مغیر هم باشد مانع از استحقاق عرش نخواهد بود. این فرمایش استاد به نظر ما ناتمامه. برای این که تصرف مغیر یک مصداق وجدانی دارد و یک مصداق تعبدی، وطع جاریه مصداق تعبدی احداث حدث و تصرف مغیر شمرده شده است. شارع وطع الجاریه را ما موجب سقوط حق الرد دانست، فرمود بعد از وطع جاریه دیگر مشتری حق الرد ندارد، فقط عرش میگیرد، یعنی وطع جاریه ملحق شد تعبدن به احداث حدث در مبیع به تصرف مغیر مبیع ملحق شد. خب وقتی که وطع الجاریه که مصداق تعبدی احداث حدث هست، این حکم براش بیان میشه، گفته میشه که حق الرد رو اسقاط میکنه اما حق العرش رو اسقاط نمیکنه، چون مصداق تعبدی احداث حدثه. خب مصداقهای وجدانی احداث حدث که به طریق اولا این حکم رو دارند. شارع وطع جاریه را ملحق کرده است تعبدن به احداث حدث در مبیع و تصرف مغیر در مبیع، و فرمود اذا وطعها فلا یردها و انما له العرش. خب بعد ما بگوییم که وطع جاریه چون تصرف غیر مغیر بود این حکم رو داشت، شاید تصرف های مغیر این حکم رو نداشته باشند، اونها مسقط عرش هم باشند. امام وطع جاریه رو تعبدن ملحق کرد در روایت به احداث حدث، و به خاطر اینکه مصداق تعبدی احداث حدث بود فرمود مسقط حق الرد است و موجب حق العرش. بعد ما بگیم وطع الجاریه مصداق تصرف غیر مغیر بود این حکم رو داشت، اگر مصداق تصرف غیر مغیر بود چرا موجب سقوط حق الرد می شد؟ این که در روایات وطع الجاریه رو موجب سقوط حق الرد دانستن چون ملحق کردن تعبدن به تصرف مغیر در عین و احداث حدث در عین، و حکمش این شد که مسقط حق الرد است و موجب حق العرش. پس این فرمایش ایشان که شاید این حکم که وطع جاری مسقط حق العرش نیست به خاطر این بود که تصرف غیر مغیر بود، این فرمایش انصافا خلاف فهم عرفی است. شارع وطع جاریه رو تعبدن ملحق به احداث حدث کرد، ملحق به تصرف مغیر کرد، و لذا فرمود مسقط حق الرده و موجب حق العرش. این راجع به فرمایش ایشان در رابطه با صحیحه عبدالله ابن سنان عرض کردیم. نه، فرض این است که صحیحه عبدالله ابن سنان عام است از وضع جاریه قبل العلم بالعیب و بعد العلم بالعیب. المرأة الجارية التي ليست بهبلا إذا وطئها صاحبها لا ترد وإنما له العرش.
بدون احداث حدث ملحق کرده
به مطلق احداث حدث،
احداث حدثی که مستقرته
فرمود اگر جاریه ای را کسی خرید او را وعد کرد حق رد ندارد، فقط عرش میگیرد. معناش اینه که وعد جاریه را که به تعبیر استاد ما تصرف غیر مغیر بود ملحق کرد شارع به تصرف مغیر، ولذا صحیحه عبدالله ابن سنان فرمود که وطع جاریه مسقط حق الرد است. این یعنی الحاق وطع جاریه به احداث حدث و تصرف مغیر. بعد ما بگوییم شاید حکم وطع جاریه با تصرف مغیر مختلف است. شارع اصلا ملحق کرد وطع جاریه را به تصرف مغیر و احداث حدث و فرمود موجب سقوط حق و رد است و موجب استحقاق عرش. پس این فرمایش استاد که احتمال دارد وضع جاریه چون تصرف غیر مغیر است با تصرف‌های مغیر فرق بکند، وضع جاریه بعد العلم بالعیب مسقط حق العرش نباشد ولی تصرف‌های مغیر دیگر بعد العلم بالعیب مسقط حق العرش باشد، انصافا خلاف ظاهر عرفی است. علاوه اطلاق صحیحه عبدالله ابن سنان شامل جاریه بکر هم میشه. غالب جاریه ها سیب بودن، نه همه اونها. اطلاق این صحیحه شامل وضع جاریه بکر میشود که بلا اشکال تصرف مغیر هست. این در رابطه با صحیحه عبدالله ابن سنان. البته دیروز ما صحیحه زراره رو هم مطرح کردیم در رد فرمایش استاد. عرض کردیم صحیحه زراره ولو فرض کرده است ایما رجل اشترا شیئا بهی عیبون و عوار فاحدث فیه حدثا ثم علم بذلک العیب امضی علیه البیع وله العرش. فرض کرده است قبل از علم به عیب احداث حدث شده، ولیکن ممکن است بعد العلم بالعیب هم این مشتری یک احداث حدث جدیدی بکند، از این حیث مطلق است. بعد العلم بالعیب این آقای مشتری حق العرش دارد، چه احداث حدث دیگر بکند چه نکند. این مطلب ما فی الجمله مفیده برای این که احداث حدث دوم برای کسی که قبل از علم به عیب احداث حدث اول کرده میتونیم بگیم راجع به همچو شخصی که قبل از علم به عیب احداث حدث کرد فسقط حق الرد، بعد از علم به عیب این آقا حق العرش دارد ولو احداث حدث دومی بکند بعد العلم به عیب. اما ممکنه استاد ما بفرماین نمیشه از این صحیحه زراره استفاده کرد، حکم اونجایی را که مشتری قبل العلم بالعیب اصلا احداث حدثی نکرده بود، بعد العلم بالعیب آمد احداث حدث کرد، شاید این احداث حدث هم حق الرد رو ساقط کنه هم حق العرش را. خب اگر استاد ما این رو بفرمایند، خب انصافاً ما جواب مقنعی نمیتونیم بدیم، بلو بعید میدونیم حکم اینها فرق بکنه. احداث حدث چه جدید باشد چه جدید نباشد بعید میدونیم حکمش فرق کنه، ولی بالاخره صحیحه زراره موردش جایی است که قبل از علم به عیب احداث حدث شده، حق الرد ساقط شده، بعد از علم بالعیب فقط عرش مستحق است مشتری، برای اطلاق داره صحیحه زراره احدث فیه حدثا ثانیا بعد العلم بالعیب ام لا، از این حیث مطلقه حق العرش او باقی است مطلقا. ولی خب اگر کسی بگوید این صحیحه شامل جایی که قبل از علم بالعیب هیچ احداث حدثی نشده بود نمی شود، ما جواب مقنعی نداریم به او بدهیم. عمده همون صحیحه عبدالله ابن سنان است که به نظر ما وافیه به مقصود هست، و لذا کسی که برنج معیوب خرید علم به عیب پیدا کرد، لازم نیست قبل از پختن این برنج، قبل از خیس کردن این برنج تماس بگیرد با بایع و از او مطالبه عرش بکند. نه خیر، مهمان ها نزدیک آمدنشون هست، غذا را بپز، فردا که مغازه ها باز میشه برو مطالبه عرش بکن، هیچ اشکالی ندارد. اما راجع به فرمایش دیگر استاد که فرمودند اگر صحیحه عبدالله ابن سنان اطلاق داشته باشد، بگوید بعد العلم بالعیب تصرف مانع از حق العرش نیست، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله صلاحیت برای تأیید آن ندارد. صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله این بود: ایما رجل اشترا جاریتا فوقع علیها فوجد بها عیبا لا ترد لا يرد الجاریه وله العرش. خب شبهه این بود که این مفهوم دارد، میگوید اگر بعد العلم بالعیب وقت بکند جاریه را این مشتری، حق العرش ندارد. ایشان در جواب فرمود قید غالبی است و با این مطلب مشکل را حل کرد. اما ما سوال می کنیم جناب استاد، قید غالب در جمله شرطیه مانع از مفهوم است؟ قید غالب در جمله وصفیه مانع از مفهوم است؟ و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساء، بله، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، قید غالب است اللاتی فی حجورکم، مانع از اطلاق دلیل حرمت ربیب مطلقا نمیشه، مقید نمی کنه دلیل حرمت ربیب را به جایی که ربیبه در خانه این شوهر زندگی بکند. ولیکن اگر قید غالب شرط در جمله شرطیه قرار گرفت، ان کانت الربیبت فی هجرک فتحرم علیک، مفهوم ندارد. ما این رو نشنیدیم که قید غالب اگر شرط قرار گرفت در جمله شرطیه مفهومش را از دست می دهد. اگر غالب علما عادل باشند، شارع بگوید ان کان العالم عادلا فاکرمه، چون عالم قید غالب است مفهوم را از جمله شرطیه سلب می کند.
مانع اطلاق میشه، یعنی تغییر
نه
مفهوم نداره،
مفهوم پیدا نمی کند این جمله شرطیه،
تغییر میکنه.
اگر مفهوم نداشت، پس چرا تعلیق کردید حکم را بر وجود این شرط؟ چرا گفتید اگر عالم عادل باشد او را اکرام کن؟ اگر دخیل نیست در ثبوت وجوب اکرام، عادل بودن، پس چرا حکم را بر او معلق کردید؟ قید غالب بود ولی دخیل که نبود در وجوب اکرام. چرا او را به عنوان شرط قرار دادید و جزا رو بر او معلق کردید؟ ظاهر تعلیق جزا بر شرط ولو شرط غالب باشد این است که با انتفاع این شرط جزا منتفی می شود. چه فرقی می کند با سایر جمله های شرطیه؟ اگر دکتر به یک بیمار بگوید هرگاه حالت خوب بود ترشی بخور، چون غالبا مردم حالشون خوبه دیگه مفهوم پیدا نمی کنه. اگه مفهوم نداشت پس چرا گفت که هر وقت حالت خوب بود ترشی بخور؟ نه آقا، مردم معمولا حالشون خوبه دیگه، چون بیماری خلاف اصله. هیچ فرقی اونی که میگه قید غالب میگه اصلا وجود و عدمش سواه. نه خیر، اونی که میگه قید غالبه یعنی میگه اصلا بود و نبودش برای مفهوم گیری علی حد سواه هست. خود این خطاب که قید غالب داره اطلاق پیدا نمی کنه، ولی وجود و عدمش برای تقیید اطلاقهای دیگر هیچ فرقی ندارد، علی حد سواه هست. در حالی که یعنی اگر یک خطابی گفت حرمت علیکم الربیبه، این آیه که بگه حرمت علیکم ربائبکم، چه بعدش می اومد اللاتی فی حجورکم چه نمی آمد، هیچ فرقی نمی کنه به لحاظ اطلاعهای دیگر. اما واقعا شرط غالب هم همینطوره. یعنی اگر آیه اینجور بود که انکانت ربائبکم فی حجورکم فتحرم علیکم، باز می گفتید این قید غالب است مفهوم ندارد. خب این هم مثل سایر جمله های شرطی. جواب اصلی از صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله چیز دیگری است. یک جواب اینه که بگیم آقا جزا مجموع جملتین است، لا یردها وله العرش، جزا این مجموعه. اگر کسی جاریه ای را خرید، او پس او را وعد کرد، سپس عیبی در او دید، حکمش این است که لا یردها وله العرش. اگر این طور نشد، جاریه ای را خرید اما این طور نشد که وطعها ثم وجد بها عیبا، اگر این طور نشد این جمله لا یردها وله العرش، این مجموع منتفی میشه. نه اینکه شما با هر کدام از این دو جمله جدا، یکی لایر و دوها یکی وله العرش، معامله جزاء مستقل بکنید، این به نظر ما درست نیست. اگر دو جمله در جزاء بود، ظاهر مفهوم شرط اینه که با انتفاع شرط مجموع جزاء منتفی می شود، نه کل واحد من الجملتین فی الجزاء، مخصوصا اگر مفاد این دو جمله جزاء به هم مرتبط باشه. لا یردها و یأخذ العرش اصلا دو تا مطلب مرتبط به هم، که اگر کسی جاریه ای رو خرید، او را وعد کرد، پس علم به عیب آن پیدا کرد، حق رد آن را ندارد و فقط عرش میگیرد. اصلا حق رد ندارد و فقط عرش میگیرد دو تا جمله مرتبطه به هم هم. پس مفهوم این جمله شرطیه انتفاع مجموع الجزا است، نه اینکه شما بیایید فرض کنید. اصلا لایر و دوها نیست. آقای تبریزی اینجور فرض کرد برای مفهوم گیری تک تک جمله های جزا رو به طور مستقل دید و برایش مفهوم گیری کرد که انه در روایت لایر و دوها نبود، فقط یک جمله جزا داشتیم و اون بود که لعول عرش. اینجوری برخورد کرده آقای تبریزی، در حالی که این خلاف ظاهر انتفاع جزا انده انتفاع شرط انتفاع مجموع الجزا. یعنی چه؟
یعنی
بعد العلم بالعیب اگر وقت کرد حق رد دارد؟
بله؟
میگه کسی که جاریه ای رو خرید سپس آن را وعد کرد پس در آن عیبی دید، نمیتواند آن را رد کند و فقط میتواند عرش بگیرد. مفهومش اینه اگر کسی جاریه ای رو خرید فلم یتعها، او را وعد نکرد، فوجده به ها عیبن کان له الرد. مفهومش اینه اگر کسی جاریه ای رو خرید فوتها ثم وجده به ها عیبن لا یردها. مفهوم عرفیش اینه که اذا اشترى جاریتن فلم یتعها ثم وجده به ها عیبن ردها. مفهومش اینه. سلمنا، اصلا سلمناش به حدیست که ما فرض میکنیم روایت لایر و دعا نداره، روایت اصلا اینجوری فرض میکنیم. منشت ایما رجلن اشترا جاریتن فوتعها ثم وجد بها عیبا کان له العرش. خب آیا مفهوم این جمله اینه که اگر وقت بعد از علم به عیب بود عرش ندارد؟ اینه مفهومش؟ اگر امام بفرماید هر کسی جاریه ای رو خرید او را وعد کرد سپس عیبی در آن دید حق العرش دارد، یعنی در فرض، در غیر این فرض، در فرض انتفاع شرط حق العرش ندارد، در فرض انتفاع شرط، نه در فرض وضع بعد العلم بله. انتفاع شرط یعنی انتفاع وقت، نه ثبوت وقت بعد العلم بالعیب.
انتفاع شرط یعنی انتفاع مجموع، برای انتفاع مجموع کافی انتفاع وقت بشه یا انتفاع تعدیبش.
ببینید اگر کسی بگه که هر کس جاریه ای رو خرید پس او را وعد کرد سپس عیبی در او دید میتواند عرش بگیرد، انتفاع شرط رو عرف اینجور حساب میکنه، میگه اگر او رو وعد نکرد یا در او عیبی ندید این میشه انتفاع شرط. انتفاع شرط اینی نیست که فرض کنید او را وعد کرد بعد العلم بالعیب، این که انتفاع شرط نیست،
انتفاع شرط
این فرضه، وجود یک شیء آخری، انتفاع شرط یعنی انتفاع وقت، فوتعها تبدیل بشه لم یتعها، نه اینکه تبدیل بشه به وتعها بعد العلم بالعلم. شما قبل از این که با من بحث کنید یک ارتکاز عرفی هم از اونم معیار قرار بدید. الان اگر من به شما عرض کنم هر کس جاریه ای رو خرید سپس آن را وعد کرد و بعد از آن عیبی در او دید، می تواند عرش بگیرد، مفهوم این جمله انتفاع وطعه، انتفاع وجدان عیبه، نه فرض ثبوت وطع بعد از علم بله. این که انتفاع شرط نیست، هازا کله بناءً علی قول به مفهوم مطلق برای جمله شرطیه، و نحن فی فسحة من ذلک حیث لا نعترف بالمفهوم المطلق للجملة الشرطیه، فالمهم هو اطلاق صحیحة عبدالله ابن سنان، و ملتزم میشیم بعد از علم به عیب. اگر احداث حدث هم بکنید، اگر اتلاف عین هم بکنید، جلوی حق العرش شما را نمیگیرد. برنجهای شب عید قدیر رو که خریدید معیوب بود، بپزید به مهمانها بدهید، نگران حق العرشتان نباشید. این که حتما باید همین الان قبل از خیس کردن برنج زنگ بزنم به موبایل فروشنده، او هم که هیچ وقت در دسترس نیست، بگم آقا من حق العرش دارم. نه همچو چیزی شرط نیست.
اگر فروشنده بگم من حاضرم رد بکنم حق العرش ندارم، اونجا چکار ببینم با تصرف کنم؟
دست خودش نیست دیگه، من احداث حدث کردم، تبدیل شد حق الرد به حق العرش. ما قائل به مفهوم مطلق در جمله شرطیه نیستیم، تفصیل داره. اگر عیبی ندید اصلا نه حق رد دارد نه حق عرش. اگر عیبی دید وضع نکرده بود حق رد دارد. اگر عیبی دید بعد از عیب وضع کرد حق رد ندارد حق العرش دارد. این میشه تفصیل دیگه. بگذاریم فرع سومی که در مقام هست این است که اگر معیبی بود که مرحوم شیخ قبلا فرمود که عیبش موجب نقص قیمت نمیشه، مثل بغل حسین یا عبد حسین ارزانتر نیست ولیکن عیب است، حق عرش که نداشت چون عرشی ندارد، بغل خسی و بغل غیر خسی قیمتشون یکیست، بلکه چه بسا بغل خسی گرانتر است. عبد خسی هم به شرع ایزن عرش که ندارد ولیکن حق فسخ دارد چون عیب است. حال اگر احداث حدث کرد یا به تعبیر مرحوم شیخ بعد العلم بالعیب تصرفی انجام داد در این مبیع که علامت رضای به بیع است، خب حق العرش که نداشت حق الردش هم با این احداث حدث ساقط میشه. ما مطلب درستی است، ما مثال میزدیم به ساختمان هایی که عیب هایی دارن که هیچ در قیمت آن تأثیر نداره. مثلا فرض کنید ساختمانی است شیر آبش خرابه، مقداری از سنگ های دیوارش شکسته، هیچ قیمت رو کم نمی کنن ولی عیبه. خب چه بسا عیبیست که مشتری نمی پسندن، او می خواهد خانه ای باشد که این عیبها را نداشته باشد، در قیمت تأثیر ندارد. ولی داعی نوعی گاهی این است که این خانه با این عیب رو نداشته باشد. اینجا حق عرض ندارد ولی حق رد دارد. حال اگر کاری کرد که این احداث حدث هم شد، حق ردش ساقط می شود. نفرمایید که قبل از علم به عیب اگر این مشتری احداث حدث بکنه حق ردش ساقط بشه، ضرره بر این مشتری، چون عرش که نمیتونه بگیره، حق ردش هم که با این احداث حدث ساقط شد. پس چه بکنم؟ جواب میدیم هیچ ضرری متوجه این مشتری نمی شود، چون ارزان که نیست این مبیع، ولو معیوبت اما ارزان نیست، ولذا لزوم بیع بر این شخص هیچ ضرری نیست. چه ضرری است؟ بیع لازم باشم، فوقش نقض غرض درش هست، نقض غرض که موجب خیار نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در این فصل. در اینجا دو تا مطلب متناقض هست که ممکنه مطرح بشه عرض کنم. مطلب اول اینه که لقائل ان یقول، که این احداث حدث کی میگه مسقط حق الرده؟ به چه دلیل؟ اون احداث حدثی مسقط حق الرد بود در روایات ما در مورد عیبی که موجب عرش بود، اون زی علیه البی و له العرش، لا يرد الجاریه و له العرش. اما اگر در جایی فرض کردیم که عیبش موجب اختلاف قیمت نیست، چی میگه در اونجا احداث حدث موجب سقوط حق الرد است؟ دلیل نداره. ولذا مقتضای شرط ارتکازی و یا اطلاق ادله این است که هنوز هم بعد از احداث حدث حق رد باقی است. این یک ادعا. در مقابل این ادعا یک ادعای دیگری مطرحه و اون اینه که اصلاً کی میگه همچون موردی حق رد درش هست؟ به چه دلیل؟ جایی که عیب موجب عرش نشود، موجب نقصان قیمت نشود، به چه دلیل مشتری حق الفصل دارند؟ دلیل شما چیست؟ دلیل بیاورید. یک موردی را دلیل بیاورید که عیب موجب عرش نباشد، مثل بغل خسی باشد، ولی در روایات فرموده باشد حق الرد دارد به خاطر اینه. این دو ادعای متناقض که ممکنه مطرح بشه. به نظر ما ادعای اول که درست نیست، اگر واقعا عیبه ولو موجب عرش نیست، شرط ارتکازی و حق عقلایی میگوید خیار عیب دارد ولو موجب اختلاف قیمت نشود. جاریه مغنیه بودن عیبه. حالا یک مرجع تقلید رفت جاریه ای خرید، ثم تبین انها مغنیه، بله فستاق و فجار قیمت جاریه مغنیه رو بردن بالا، حداقل ارزانتر نیست از جاریه غیر مغنیه. در عرف متشرع عیبه دیگه، بابا
در تیره مشترکی هم استفاده حلال داره هم حرام، هم حرام داره، نه تو قابلیت استفاده حرامش بیشتر باشه عرفن بازار اینجوریه،
اگر عرف دنیا رو میگی سیبوبت دخترها هم دیگه عیب نیست در بلاد کفر، بلکه باکر بودن اونها شده عیب. بحث در عرف متشرع است. بابا مرجع تقلید رفته فرض کنید یک جاریه ای خریده، جاریه مغنیه بود، خب عیبه برای عیبه دیگه، ولو قیمت جاریه مغنیه ارزانتر نباشد. خب پس این که ما بگیم خیار ندارد، این که قابل قبول نیست، پس انصاف مطلب اینه که همون ادعای دوم رو مطرح کنیم که شرط ارتکازی میگه این خیار عیب هست. بله روایات اون مرسله جمیل هست که سندش ضعیفه، ان الرجل یشتر الصوب او المتا فیجد فیه عیبن قال ان کان قائما بعینه رده و ان کان قد خیت او سبق له العرش، اونم که موردش عرشه، صدرش مطلقه ولی ذیلش ما یصلح للقرینیه است، فرض کرده عرش داره و لذا ما میپذیریم هیچ روایتی نداریم در عیبی که موجب عرش نباشد بیاد بگه که حق رد داری، اینو میپذیریم. اما نه فرض اینه که این داره لقول عرش دیگه، روایات موردش جاییست که عیب موجب عرش است، اطلاقی نداریم در روایات که بگه حق رد ثابت است ولو عیبش موجب حق العرش نباشد، ولیکن شرط ارتکازی خیار عیب، حق و غلائی خیار عیب که محفوظه، این محفوظه. آگاهی انگور ترشیده در بازار قیمتش به قول مرحوم شیخ با انگور سالم یکیه، چون انگور ترشیده رو هم میخرن برای تخمیر در بازاری که، یعنی در محیطی که شرب خمر رایج است، اصلا دنبال انگور ترشیده هستن، کارشون راحت تر میشه، انگور ترشیده میخره با قیمت برابر یا گرانتر از انگور سالم. حالا یک آقایی رفته انگور ترشیده خریده، خب این چجور عرش بگیره؟ میگه آقا انگور ترشیده تو داری پس میدی، برو اون مردم رو ببین اصلا دنبال انگور ترشیدن بخرن، ارزونتر هم نمیخرن، خب عرش که نداره، بگیم خیار عیبم نداره، چیکار کنه با این انگورهای ترشیده؟ بده خمارها اونا خم بسازن، چیکار میکنه؟ حق خیار عیب داره دیگه، و این خیار عیب شرط ارتکازی و حق و غلائی میگه این خیار عیب ثابت است ولو بعد از احداث حدث، ولذا ما این دعوای ثانیه را که خیار عیب در اینجا هست و این ادله این دعوا را که عرض کردیم که خیار عیب نه به اطلاق روایات طبق شرط ارتکازی و حق و اخلایی بله بابا انگور ترشیده رو شما میخوایید چکار؟ یک چند از صندوق انگور ترشیده خریدی متوجه نبودی بعد بردی منزل عیبه، ولیکن در بازار چون بازاری که فقط بازار بغداد بازار عرض شود خدمتتون که کجا شما اونجا هیچ قیمتش فرق نمی کنه ولی عیبه دیگه شما می فرمایید که حق رد ندارد عیب نیست این در عرف متشرع عیبه حالا بودیم پس به نظر ما اینجا حق رد ثابت است به شرط ارتکازی و حق و قلایی ولو روایات شامل نمیشه و احداث حدث هم مسقط حق و رد نیست چون ادله احداث حدث جایی رو میگه مسقط حق و رده که به دنبالش حق العرش ثابت باشه جایی که حق العرش ثابت نباشه اصلا احداث حدث مسقط حق الرد دلیل نداره این هم راجع به این فرق بقیه کلام انشاءالله فردا